به نام خدایی که بر جان عاشق سلام است. سلام سلامتی می آورد. سلام به شما خوبان، تنتان سالم باد انشاءالله. شبتون بخیر و وقتتون بکام. با گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در خدمت شما خوبان هستیم. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده در خدمت شما عزیزان. انشاءالله که وقت داشته باشید با ما همراه باشید. در یک شنبه 12 اردیبهشت ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 2 می سال 2021 میلادی در خدمت شما عزیزان هستیم، در آغاز برنامه ها با همگوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز، به شامگاه یک شنبه خوش آمدید. برنامه امشب ما بخش سیاسی، تکرار ویژه برنامه شب قدر، برنامه گلبرگ، برنامه همسفران، برنامه آسیای مرکزی در هفته ای که گذشت، تکرار بربال اندیشه، پایان بخش برنامه امشب ما ایران امروز است. دعوت میکنم با ما و برنامه امشب همراه باشید. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
رهبری معظم انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بزرگترین عامل تاثیرگذار در جلوگیری از دیپلماسی منفعل در غرب آسیا است. اعلام آمادگی دوباره مسکو بر همکاری در حل اختلافات مرزی تاجیکستان و قرغیزستان. به تصدیق مرگ 34 نفر از اطفای قرغیزستان در درگیری های اخیری مرزی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. شنوندگان گرامی، در آغاز این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، فرارسیدن ایام شهادت امیر مؤمنان پیشوای متقیان حضرت علی علیه السلام را برای شما تسلیت عرض میکنیم. و اکنون مشروع خبرها. رهبری معظم انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بزرگترین عامل تاثیرگذار در جلوگیری از دیپلماسی منفعل در غرب آسیا دانستند. حضرت آیت الله خامنه ای عصر روز یکشنبه در سخنان تلویزیونی که به طور زنده از شبکه‌های رادیو و تلویزیونی ایران پخش شد، افزودند نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سیاست جمهوری اسلامی ایران را در منطقه تحقق بخشید. غربی ها اصرار دارند که سیاست خارجی ایران زیر پرچم آنها باشد. مایل آنها این است که چون سالها این طور بوده است و حالا تلاش میکنند که آن سیطره خود را برگردانند. ایشان در این زمینه فرمودند:
انصافا نیروی قدس بزرگترین عامل مؤثر در جلوگیری از دیپلماسی انفعالی در منطقه غرب آسیا است. نیروی قدس در منطقه غرب آسیای سیاست مستقل جمهوری اسلامی رو و سیاست عزت مدار جمهوری اسلامی رو تحقق بخشیده و اینها. و غربی ها اصرار دارن که سیاست خارجی کشور متمایل به اونها و زیر پرچم اونها باشه، اونم به شکل طبیعیه. میل غربی ها اینه، چون سالها اینجور بوده است، هم در زمان اواخر قاجار هم در دوران طولانی حکومت پهلوی ایران تحت سیطره سیاست های غرب بود. انقلاب آمده ایران را از تحت سیطره خارج کرده. اینا همش تلاش میکنن در تمام این 40 سال تلاش غربی ها چه آمریکا چه اروپا برای این بود است که اون سیطره قبلی خودشون رو ادامه بدن برای این کشور. لذا شما میبینید جمهوری اسلامی با چین ارتباط برقرار میکنه، اونا عصبانی میشه. با روسیه ارتباط سیاسی یا اقتصادی برقرار میکنه، اونا ناراحت میشن، عصبانی میشن. با همسایگان میخوایم ارتباطات رو برگزار کنیم، اونا وارد میشن، بیچاره های همسایه های ضعیف ما رو زیر فشار قرار میدن و مانع میشه. اینا مواردی است که ما شاهدش بودیم. بنده موارد متعددی رو سراغ دارم از کشورهای عربی، کشورهای همسایه که مسئولین عالی رتبهشون حتی میخواستن سفر کنن به ایران، آمریکایی‌ها رفتن مانع شدن که سفر نکنن. یعنی با هر گونه تحرک دیپلماسی ما اینا مخالفن و ما نمیتونیم در مقابل این خواست اونها منفعل عمل کنیم. ما باید مستقل و عزتمند و پرتلاش و برتوان عمل کنیم و این کار رو در منطقه بعضی ها کردن و به حمدالله به چیز رسیدن.
وزیر امور خارجه روسیه در گفتگوی تلفنی با همتای تاجیکستانیش اعلام کرد که مسکو آماده است با منظور حل اختلافات مرزی تاجیکستان و قرقیزستان به عنوان دو کشور متحد مهم و دایره روابط راهبردی با روسیه همکاری کند. با گزارش سامانه وزارت کارهای خارجه تاجیکستان، سرگئی لاوروف در تماس تلفنی با سراج الدین محردین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان همچنین از توافق 22 دوشنبه برای پایان دادن به درگیری‌های مسلحانه و آغاز مذاکرات سیاسی طرف‌ها استقبال کرد. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان نیز در این تماس تلفنی که به درخواست طرف روسی برقرار شد، با سرگئی لاوروف اطمینان داد که کشورش تنها راه حل اختلافات مرزی با قرقیزستان را مذاکرات سیاسی می‌داند و به دنبال دستیابی به توافق جامع و موارد پذیرش دوشنبه و بیشکک در این زمینه است. دو طرف همچنین بر برقراری امنیت در مرز مشترک تاجیکستان و قرقیزستان و ضرورت پایبندی طرف‌ها به توافق آتش بس تاکید کردند. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در تماس تلفنی جداگانه با همتای ترکیه خود نیز اوضاع در مرز مشترک با قرقیزستان را بررسی کرد. و اما خبر دیگر در همین رابطه این که وزیر کارهای خارجه روسیه با همتای قرقیزستانی خود نیز در مورد درگیری‌های مسلحانه اخیر در مرزهای این کشور با تاجیکستان گفتگو کرد. سرگئی لاوروف در گفتگو با رسلان قزاقبایف همتای قرقیزستانی خود در مورد درگیری‌های مسلحانه در مرز قرقیزستان و تاجیکستان بحث و تبادل نظر کرد. در این گفتگو تاکید شد که روسیه از توافق‌های طرف‌ها مطابق با دستورالعمل‌های رئیسانی جمهوری قرقیزستان و تاجیکستان برای حل و فصل منازعه به طور انحصاری از طریق سیاسی و دیپلماتی استقبال می‌کند. لاوروف اظهار امیدواری کرد که دو کشور بدون تردید تعهدات خود را برای عادی‌سازی کامل اوضاع و بازگرداندن اعتماد و حسن همجواری بین دو ملت برادر دنبال خواهند کرد. وی گفت مسکو مطابق با اصول مشارکتی راه بردی و اتحاد با قرقیزستان و تاجیکستان آماده است تا کمک‌های لازم را به آنها رساند. قزاقبایف نیز در سخنان در مورد واقعه‌های مذکور و اوضاع کنونی در منطقه بادکند قرقیزستان اطلاعاتی را به سرگئی لاوروف منتقل کرد. وی بر هدف طرف قرقیزستانی برای پیروی از توافقات حاصل شده در بالاترین سطح پس از مذاکرات میان دو کشور خبر داد. وزیران خارجه روسیه و قرقیزستان بر این عقیده بودند که درگیری به وجود آمده که سبب تلفات و آسیب بسیار به هر دو طرف می شود باید منصرن از طریق مذاکرات سیاسی دیپلماتی حل و فصل کردند. لاوروف خاطر نشان کرد طرف روسی به عنوان شریک قابل اعتماد طرف قرقیزستان از نزدیک وضعیت منطقه مرزی قرقیزستان با تاجیکستان را رصد می کند و در این راستا از تلاش های دائمی هر دو طرف برای حل این حادثه استقبال می کند. و اما با گذشت 3 روز از درگیری ها در مرز مشترک تاجیکستان و قرقیزستان، وزارت کارهای داخلی قرقیزستان اوضاع را در ولایت بادکند در مرز با تاجیکستان آرام توصیف کرد و از استقرار 12 پاسگاه ایست بازرسی در دهه های مرزی این ولایت خبر داد. وزارت کارهای داخلی قرقیزستان همچنین اعلام کرد که راه های ارتباطی میان روستاهای قرقیزستانی در قلمرو تاجیکستان نیز باز است و مسیرهای اصلی بین دو کشور رفت و آمد مسافران و وسایل نقلیه تامین می شود. همچنین گزارش ها بیانگار این است که گروه های مردمی در کنار مسئولان محلی به نیروهای انتظامی قرقیزستان برای حفظ امنیت منطقه کمک میکنند. همزمان وزارت تندرستی قرقیزستان نیز از افزایش آمار کشته های خود در درگیری مرزی اخیر با تاجیکستان خبر داد. در بیانیه این وزارتخانه اعلام شده است که با جان باختن 3 نفر دیگر از زخمی های این درگیری خونین اکنون شمار عمومی قربانیان قرقیزستانی به 34 نفر رسیده است. گفته می شود در میان 173 نفر از آسیب دیدگان این درگیری‌ها هویت 31 نظامی، 131 غیر نظامی و یک پزشک شناسایی شده، اما تلاش‌ها برای مشخص کردن هویت 10 نفر دیگر همچنان ادامه دارد. در تاجیکستان هنوز به طور رسمی آمار کشته‌ها و زخمی‌های خود را اعلام نکرده، اما منابع مستقل تاجیکستانی تعداد کشته شدگان تاجیکستانی در این درگیری‌ها را 16 نفر و شمار مجروحان را بیش از 100 نفر اعلام کردند که گفته می‌شود 5 نفر از این افراد افسران نیروی مرزبانی تاجیکستان می‌باشند. نیروهای نظامی تاجیکستان از دهه خواجه اعلای ناحیه اسفره خارج شدند. مقامات تاجیکستان آخرین نیروهای خود را از مناطق مرزی محل درگیری اخیر با قرقیزستان خارج کردند. بر اساس تفاهم‌نامه امضا شده بین نمایندگان دو کشور، آنها باید نیروهای خود را از ناحیه مرزی خارج کنند و بر اساس همین توافقنامه آتش‌بس یعنی مقامات تاجیک هم اقدام به خارج کردن نیروهای ارتش از ناحیه مرزی خواجه اعلی کردند. در حال حاضر اوضاع در این ناحیه آرام است و طرف‌ها تلاش می‌کنند تا اختلافات را از راه مذاکرات سیاسی حل و فصل کنند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان از وقوع آتش‌سوزی در یک مرکز سوختگیری در ناحیه سینا در غرب شهر دوشنبه خبر داد که در این حادثه 29 نفر دچار سوختگی شدند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان اعلام کرد که این آتش‌سوزی بر اثر رعایت نشدن مقررات ایمنی ساعت 8:30 دقیقه شامگاه اول ماه می در منطقه اسپیچک در غرب شهر دوشنبه رخ داده است. امید یوسفی سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان بعضی 5 نفر از مجروحان را ناگوار ارزیابی کرده است. از سوی دیگر در بیانیه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اعلام شده است که این آتش سوزی در یک مرکز سوختگیری با مساحت 90 متر مربع که 60 تن سوخت داشت با وقوع پیوست که با تلاش آتش نشانان خاموش کرده شد. اکنون کارشناسان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در حال بررسی علت دقیق وقوع این حادثه و برآورد خسارات مالی آن هستند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به نشست کمیسیون مشترک برجام در وینا از موافقت با خروج نام اکثریت افراد و نهادهای ایرانی از فهرست تحریم‌ها که بر ضد ایران به کار گرفته شده بود خبر داد. سید عباس عراقچی معاون وزیر کارهای خارجه ایران در این زمینه گفت افراد دیگری هستند که نام آنها هنوز با دلایل‌های مختلف در فهرست تحریم هست و مذاکره برای این قسمت از کار هنوز ادامه دارد. سید عباس عراقچی پس از نشست روز شنبه کمیسیون مشترک برجام افزود تحریم‌ها موضوعی و بخشی مثل تحریم بخش انرژی ایران شامل نفت و گاز یا تحریم صنعت ماشین‌سازی، تحریم مالی بانکی بندرها بر اساس توافقاتی که تا الان صورت گرفته باید برداشته شود و توافق هم در این زمینه وجود دارد. با گفته ای وی در بحث‌های هسته‌ای و هم در بحث تحریم‌ها نکاتی ریزی فنی و جزئیاتی وجود دارد که باید درباره آنها بحث و بررسی دقیق و بیشتری انجام شود. همکارمان کاظمی از وینا در این باره گزارش فرستاده است که اکنون با هم می‌شنویم.
سومین دور مذاکرات برجام در وین پایان یافت و طرفین توافق کردند گفتگوها در دور آینده با سرعت و جدیت بیشتری ادامه پیدا کند.
در بعضی از حوزه ها وارد نگارش متن شدیم و این هست که اتفاقا کار خیلی به اصطلاح آهسته و بطئی صورت میگیره، به علت اینکه نوشتن کار روی متن دقت خودش رو میخواد.
رئیس ارشد هیئت مذاکره کننده برجام در وین میگوید بر اساس توافقی که تاکنون صورت گرفته، تحریم‌های موضوعی مانند بخش انرژی، صنعت خودرو، بیمه و بنادر باید برداشته شود و توافق هم درباره آن وجود دارد.
در کنار این بعضی از افراد و اشخاص و نهادها هستند که به طور خاص مورد تحریم واقع شدن، یک لیست بلند بالایی هست. مذاکرات در مورد این لیست هنوز ادامه داره و بیش از اکثریت اونها تا الان موافقت شده که از فهرست تحریم‌ها خارج بشن. دیگرانی هستند که هنوز به دلایل مختلف در این فهرست وجود دارن و مذاکره ما برای این قسمت از کار هنوز ادامه داره.
عراقچی بار دیگر تاکید کرد هنوز نمیتوان پیش بینی کرد چه زمانی و به چه شکلی به توافق برسیم، اما شکل توافق قطعاً بر اساس مواضع قطعی نظام خواهد بود. رئیس هیئت ایران مذاکرات را بسیار جدی و حرفه‌ای توصیف کرد و گفت دور بعدی نشست کمیسیون مشترک برجام روز جمعه هفته آینده در وین برگزار می شود. کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما، وین.
تبریک کل جمعیت هلال احمر ایران از ورود بزرگترین بسته واکسن کرونا به کشور خبر داد. محمد حسن قاسمیان مقدم تبریک کل جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در این زمینه گفت بزرگترین بسته واکسن کرونا را جمعیت هلال احمر ایران روز یکشنبه وارد کشور کرد. تبریک کل جمعیت هلال احمر ایران در این زمینه افزود این بسته واکسن کرونا به میزان 1 میلیون دوز از طریق جمعیت صلیب سرخ چین روز یکشنبه وارد فرودگاه امام خمینی رحمت الله علیه شد. پیش از این واکسن های کرونا شامل سپوتنیک وی ساخت روسیه، کوواکسین ساخت بهارات هند و استرازنکا آکسفورد در ایران اجازت نامه مصرف فوق العاده برای بیماران مبتلا به کووید 19 را دریافت کرده بودند. واکسیناسیون کرونا در ایران بر اساس سند ملی واکسیناسیون کووید 19 که از سوی استاد ملی مقابله با کرونا تصویب شده است انجام می‌گیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران همچنین روز شنبه اعلام کرد که تاکنون 889,095 نفر در کشور دوز اولی واکسن کرونا و 211,822 تن نیز دوز دومی واکسن را تزریق کرده و واکسنه شدند. مراسم احیای شبهای قدر در هفت مسجد و حسینیه مسکو و همچنین ده ها مسجد و حسینیه ها در روسیه و ویژه در شهر شیعنشین دربند در جمهوری خودمختار داغستان در شمال قفقاز روسیه برگزار شده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمون سید علی داروبی از مسکو جلب میکنیم.
مؤمنان خداجوی و شیعیان مکتب مولا علی علیه السلام در روسیه همزمان با شب ضربت خوردن امام موحدان مراسم احیای شب قدر را با تضرع و دعا به درگاه خداوند به جای آوردند. عزت اسلام و مسلمانان، رهایی قدس شریف از چنگال اشغالگران و دفع شر ویروس کرونا دعای شیعیان حضرتش در شب قدر بود، شبی برتر از هزار ماه.
از خدا میخواهیم اول برای همه مسلمین صحت کامل بیتا.
بزرگترین دعای من در این شبهای پرفیض عزت اسلام و مسلمانان است.
طبعا پیروزی مسلمینه که همه خواهان دیگه.
میخواهم که انشالله امام زمان هر چه زودتر ظهور بفرماین.
رهایی قدس از چنگال ستمکاران و رفع بلایا به ویژه بیماری کرونا از دعاهای هر شب من است.
بیش از 1 میلیون نفر از شیعیان ساکن پایتخت روسیه هستند، اما به دلیل همگیری کرونا و ضرورت رعایت فاصله اجتماعی تعداد اندکی از اتباع ایرانی، افغانی، آذری و تاجیکی در نخستین شب از لیالی قدر به مسجد خاتم الانبیا، مرکز اسلامی مسکو، حسینی حضرت زهرا سلام الله علیها، مسجد شیعیان آمدند.
سبحانک یا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. این نوایی است که در هفت مسجد و حسینیه پایتخت روسیه و ده ها مسجد و حسینیه در سراسر روسیه به ویژه در داغستان و شهر دربند در شب 19 ماه مبارک رمضان به آسمان برخاست. سید علی داراوی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
و در منطقه رامیا در مرز لبنان با فلسطین اشغالی هم علمای لبنانی و فلسطینی و تعداد از نمایندگان مجلس لبنان در محکومیت حملات رژیم اشغالگر صهیونیستی به اهالی بیت المقدس اشغالی تجمع برگزار کردند. در گزارش همکارمون عظیم‌زاده از بیروت شما با ترتیب صدای محفوظ منور، مسئول روابط لبنان با جنبش جهاد اسلامی فلسطین، حسین جشی نماینده فرکسیون وفاداری به مقاومت حزب الله در مجلس لبنان، ابراهیم البریدی عضو شورای مرکزی تجمع علمای مسلمان لبنان و رمزی دسوم سخنگوی حزب مسیحی جریان ملی آزاد لبنان را خواهد شنید.
ویژه مراسم‌های حمایت از مردم مظلوم فلسطین در مناطق مختلف لبنان، جمعی از اندیشمندان و نمایندگان گروه‌های مختلف مقاومت از لبنان و فلسطین در نشستی در بیروت به بررسی ابعاد فکری و اندیشه‌ای مقاومت در برابر تفکر شوم اشغالگری صهیونیست‌ها پرداختند.
همه ما به خوبی می‌دانیم نبردی که در مسجد الاقصا شکل گرفته ریشه در خوی تجاوزگری صهیونیست‌ها دارد و تنها مقاومت راه مقابله با آن است.
در منطقه رامیا در مرز لبنان با فلسطین اشغالی هم علمای لبنانی و فلسطینی و تعدادی از نمایندگان مجلس لبنان در محکومیت حملات صهیونیست ها به اهالی قدس اشغالی تجمعی برگزار کردند.
شعب فلسطین،
مردم فلسطین مقاومت لبنان را الگوی خود می دانند. مقاومتی که صهیونیست ها را از جنوب لبنان بیرون راند و آنها را شکست داد.
در اشتورا در شرق لبنان هم نمایندگان عشایر و آوارگان سوری و فلسطینی به همراه جمعی از مردم لبنان بر برگزاری باشکوه مراسم روز قدس امسال تأکید کردند.
فلسطین لن تذوب ولن تمحى من التاريخ.
فلسطین هرگز از تاریخ پاک نمی شود، بلکه ما هر روز به وعده حق آزادی قدس شریف و محو شدن رژیم صهیونیستی نزدیک می‌شویم.
نمایندگان احزاب مختلف مسیحی، اهل سنت و شیعه لبنان هم به همراه گروه‌های مختلف فلسطینی در تجمعی در مقابل دفتر منطقه‌ای سازمان ملل در بیروت، خواهان برخورد قاطع سازمان‌های بین‌المللی با جنایات رژیم صهیونیستی شدند.
به اسم التيار الوطني الحر،
به نام جریان ملی آزاد، بزرگترین فراکسیون مسیحی مجلس لبنان، با ملت فلسطین ابراز همبستگی می‌کنیم.
گروه‌های مقاومت لبنانی و فلسطینی تأکید کردند شکل‌گیری کامل انتفاضه بعدی در سرزمین‌های اشغالی هزینه‌های سنگینی را به رژیم صهیونیستی تحمیل خواهد کرد.
آرمان قدس چه با خیانت حکام خودفروخته عرب و چه با سرکوب فلسطینیان هرگز فراموش نخواهد شد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروح اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای برهانی که در آن درگیری اخیری مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان مورد بررسی قرار گرفته است.
بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، درگیری خونین روز 29 اپریل سال جاری میلادی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان یکی از بزرگترین، پرقربانی ترین و گسترش یافته ترین مناقشه های مرزی در این منطقه بوده است. یکی از فرقیت های اساسی درگیری های مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان این بود که این درگیری ها نه تنها در یک نقطه مرزی بلکه در گوشه های دیگر بحثی مرزی هم به نظر می رسید. مناقشه مرزی اخیر بعد از آن سر زد که یک گروه کوچک شهروندان تاجیکستان روز 28 اپریل خواستند در مرکز آب تقسیم کنی گلاونای در مرز چارکوه و کاکتاش دوربین های نظارتی نصب کنند. این مرکز آب را به کانال های آبگذر قرقیزستان و تاجیکستان تقسیم می کند. شهروندان قرقیزستان به این کار مخالفت کردند و گفتگوهای خشین با تاجیکستانی ها و سنگ اندازی میان ساکنان دهات قرقیزی کاکتاش و تاجیکی خواجه اعلا سبب شد. منطقه مرزی مذکور از آن نظر بسیار حساس است که مردم هر دو طرف مرز ده ساله ها در شرایط نامعینی مرز با سر میبرند. اکثر این قلمروهای مرزی راه و دریاها بوده، از 970 کیلومتر مرزی دو کشور تنها 504 کیلومتر علامت گذاری شده. باقی مانده اش قلمروهای مرزی است که این سبب به وجود آمدن نزاع‌های مرزی می شود. روز 29 اپریل آتش اختلاف ها داغ‌تر شده و بنا به گزارش ها از قرقیزستان، نیروهای قرقیزستان و تاجیکستان دست به تبادل آتش زدند که در نتیجه این درگیری مرزی بنا به اطلاع دریافتی 10 نفر کشته و زخمی شدند. درگیری مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان همیشه سبب خسارت و تلفات برای هر دو کشور همسایه می شود. و اگر این مناقشات مرزی هرچی سریعتر راه حل اصلی خود را پیدا نکند، برای مرزنشینان دو طرف تاجیک و قرقیز جز خرابی و ناآرامی ثمره نخواهد داشت. با وجود آمدن نزاع مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان نشان داد که ملت تاجیک در مسائل وطنداری و دفاع از دولت و ملت بی‌طرف نیست. در همین ارتباط قاسم بیگ محمد کارشناس سیاسی تاجیک میگوید مردم تاجیک به صورت خودجوش برای حمایت از وطن اظهار آمادگی کردند که این واکنش ها برای طرف قرقیزی غیر منتظره بود. قاسم بیگ محمد کارشناس سیاسی تاجیک در این زمینه میگوید
این موضوع نه تنها با واکنش های جدی شخصیت های سیاسی اجتماعی و فرهنگی و روشنفکران تاجیکستان مواجه شد، بلکه پدیده کاملا جدید و نوی را در فضای امروز تاجیکستان به میان آورد و آن این است که امروز تمام مناطق تاجیکستان به صورت خودجوش در میدانها حاضر شدند و اعلام آمادگی برای کمک به ساکنان مناطق مرزی و خاصتا منطقه واروخ کردند و گفتند که برای دفاع از مرز و بوم کشور آمادند هزارها هزار نفر در خط مقدم قرار بگیرند و اعلام کردند که اگر رهبریت کشور برای آنها دستور بدهد با دندان از خط مرزی و از حق تاریخی خود برای این مناطق حمایت خواهند کرد که این روحیه و این اراده را جانب قرقیزستان شاهد بود، چیزی که شاید هرگز فکر نمی کرد در جو فعلی تاجیکستان بتواند قابل مشاهده باشد. با این حال بالاخره کشورهای همسایه و بخصوص کشورهایی که در طول قرنها در کنار هم زندگی عمدتاً مسالمت آمیزی داشتند باید راه حل مطلوب و معقول مشکلات مرزی را پیدا بکنند. تاجیکستان در سال 2002 که مذاکرات مرزی دو کشور شروع شد، در سال 2003 بر اساس درخواست و طلب قرقیزستان 50,000 گکتر صورت اجاره بلند مدت از جانب قرقیزستان دریافت کرده بود به این کشور برگرداند. ولی قرقیزستان زمین های را که از تاجیکستان برای بلند مدت به اجاره گرفته بود امروز زمین پدری خود حساب می کند و اراده بازگرداندن آن به تاجیکستان را ندارد. این مشکل مشکل اصلی برای پیشرفت در مذاکرات است. تا زمانی که جانب ها و بخصوص جانب قرقیزستان منافع واقعی ملی دو طرف را در نظر نگیرند، سابقه تاریخی این مناطق را مد نظر و توجه قرار ندهند و به صورت یک جانبه و با راه فشار و توطئه بخواهند به نتیجه برسند، هرگز موفق نخواهند شد و شرایط امروز کشور با دو دهه پیش و حتی یک دهه پیش فرق میکند و اشاره به خودجوش بودن حمایت های سراسری از حکومت و دولت در بحث مرزی را اشاره کردم نشان دهنده آن است که عزم و اراده ملت برای حل و فصل این مشکل بسیار جدی و استوار است و فقط و فقط از راه در نظر گرفتن منافع واقعی دو طرف و گذشت‌های متقابل و فراهم کردن زمینه همزیستی مسالمت آمیز برای ده ساله ها و حتی قرن های آینده می تواند راهکار اصلی و اساسی برای به نتیجه رساندن مشکلات مرزی میان دو کشور باشد.
گذشته از این که این مناقشه مرزی چگونه آغاز یافت و که ها سبب به وجود آمدن این وضعیت میان دو کشور همسایه شدند، روز یکم می رئیسان جمهوری دو کشور تاجیکستان و قرقیزستان امامعلی رحمان و صادق جباروف ضمن صحبت دوباره اشان احترام طرفین را به تمامیت ارضی دولتی بیان داشته، بار دیگر تاکید نمودند که تجهیزات نظامی و نیرو باید هر چه زودتر از مرز و مکان دائمی خود برگردانده شوند. در همین ارتباط سامانه سپوتنیک نوشته، در چارچوب توافق امامعلی رحمان و صادق جباروف راهبران تاجیکستان و قرقیزستان یکم می یک جلسه کاری نمایندگان وزارت‌های دفاع در ایستگاه بازرسی قزلبل قرقیزستان و گلستان تاجیکستان برگزار شد. بنا به این توافق یک گروه کاری 3 نفره از هر دو طرف برای نظارت عقب نشینی نیروها از جمله اسلحه و تجهیزات نظامی به نقاط استقرار دائمی اعزام می شوند. ایجاد یک تیم بازرسی متشکل 3 نفره از هر دو طرف نیز نقطه 3 این توافق است. طبق سازش این تیم برای بررسی اطلاعات دریافتی و در صورت تایید عقب نشینی اسلحه و تجهیزات نظامی برای همراهی آنها به نقاط استقرار دائمی طرفین موظف می شوند. و در نهایت کار گروه کاری مشترک تاجیکستان و قرقیزستان از 2 می سال جاری میلادی شروع شد. در همین حال وزارت تندرستی قرقیزستان از افزایش آمار کشته‌ها در درگیری مرزی اخیر با تاجیکستان خبر داد. در بیانیه این وزارت تاکید شده است که با جان باختن 3 زخمی دیگر اکنون تعداد کشته شده‌ها به 34 نفر رسیده است. گفته می شود که در میان 173 نفر از زخمی ها از این درگیری هویت 31 نظامی، 131 غیر نظامی و 1 پزشک مشخص شده است. اما کار شناسایی برای مشخص کردن هویت 10 نفر دیگر همچنان ادامه دارد. تاجیکستان هنوز به طور رسمی آمار کشته و زخمی های خود را اعلام نکرده، اما منابع مستقل تاجیک تعداد کشته شدگان را 15 نفر و شماره مجروحان را 100 نفر اعلام کرده اند. این در حال است که در دیدار هیئت‌های کمیسیون مشترک علامتگذاری مرز این دو کشور در ولایت بادکند قرقیزستان که روز شنبه اول می برگزار گردید، طرف‌ها با امضای سازشنامه آتش بس بر ضرورت پایان دادن به اختلافات و حل هرچه زودتر تعیین خطهای مرزی تأکید کردند.
شنوندگان عزیزان، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجهتان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. رهبری معظم انقلاب اسلامی، نیروی خود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بزرگترین عامل تاثیرگذار در جلوگیری از دیپلماسی منفعل در غرب آسیا است. اعلام آمادگی دوباره مسکو بر همکاری در حل اختلافات مرزی تاجیکستان قرقیزستان. و تصدیق مرگ 34 نفر از اتباع قرقیزستان در درگیری های اخیر مرزی با تاجیکستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشم. با عرضه سلامتی و سربلندی و قبول اطاعت و عبادت همگان در ماه رمضان با درگاه خداوند یگانه و منان در همینجا با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدار شما باد.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم شنونده تکرار ویژه برنامه شب قدر باشید.
قلم به دست گرفتم، خدا خدا بنویسم. به خاطر دل خون نامی جدا اگر چش که ندامه امان نمیدادم مایان خدا کند بتوانم که نام را
فرصت عروج. ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت شب‌های قدر. سلام به همه شما دوستان و عزیزان شنونده، همراهان گرانقدر برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با ویژه برنامه فرصت عروج، ویژه برنامه این رادیو به مناسبت شبهای قدر در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا به اتفاق سایر همکارانمون برای دقایقی همراه شما عزیزان باشم. دوستان عزیز، قبل از هر چیزی از همه شما عزیزان در این شب‌های سراسر نور و برکت التماس دعا داریم.
شب بگو که ای خدا شرمندتا شرمندتا وا کن به روی من درو من هرچی باشم بندتا
مسافر رمضان اینک در پی روزها و شبهای پر از برکت این ماه عزیز به شبی ارزشمند رسیده است، شبی که برتر از هزار ماه است. اینک در ضیافت پر از کرم و مهر خداوند سفره دیگر گشوده شده است تا پذیرای جان آدمی با مائده الهی باشد. صاحب ضیافت رمضان در وعده های صادقانش چه زیبا از هدایای این شب گفته و آن را وصف کرده است. امشب اهل آسمان به مهمانی زمین آمدند و ملائک به مؤمنان سلام می دهند. با کلام نورانی حق هم نوا می شویم و خود را آماده دریافت نسیم رحمت الهی در این شب آسمانی می کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکة و الروح فیها به اذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. به نام خداوند بخشنده مهربان، ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم و تو چه میدانی که شب قدر چیست؟ شب قدر بهتر از هر ماه هست. فرشتگان و روح در آن شب به اذن پروردگارشان برای تقدیر در هر کار نازل می شوند. شبیست سرشار از سلامت، برکت و رحمت تا طلوع سپیده.
من چی بگم وقتی خودت داری میبینی حالمو؟ امشب بیا با از بس شکستم توبم و از بس شکستم.
همراهان گرانقدر، از نگاه قرآن شب ظرف عروج انسان است، زیرا زمانی است که طبیعت مادی از چشم پنهان می شود. آسمان زیبا و بیکران با دنیایی از رمز و راز خودنمایی می کند. خداوند در قرآن از پیامبر خود می خواهد که پاسی از شب را به عبادت و نیایش بگذراند و به شب زنده‌داران مقام محمود و پسندیده را وعده داده است. به عبارت دیگر، شب زمان دریافت برکت از عالم ملکوت است. آرامش شب و نیایش در آن انسان را به دنیای دیگر پیوند می‌زند. به دلیل اهمیت این برهه از زمان، خداوند به شب سوگند خورده و قرآن کریم را در شب نازل کرده است. سیر ملکوتی پیامبر بزرگوار اسلام به معراج نیز در شب اتفاق افتاد و اکنون برجسته ترین این شبها شب قدر پیش روی ماست. عالمان اسلامی به استناد آیات قرآن کریم نزول پربرکت این کتاب الهی را در شب قدر حتمی دانستند. علاوه بر سوره قدر، در آیه 3 سوره شریفه دخان و آیه 185 سوره شریفه بقره نیز خداوند تأکید فرموده که قرآن را در شب قدر نازل نموده است که یکی از شبهای ماه مبارک رمضان است. کتابی که منشأ نور، هدایت، حکمت و سعادت است. با قوانینی حیات بخش در شب قدر به بشر عرضه شد و این بهترین هدیه خداوند به انسان است. شایسته است که او در این شب خود را با کلام خداوند پیوند بزند و از نور و معارف بی پایان آن بهره ببرد. چنان که می دانیم قرآن به دو صورت نازل شده است، یکی به صورت دفعی یا آنی در شبی معین که شب قدر نام دارد، مرحله دیگر نزول قرآن تدریجی است. تاریخ اسلام گواهان است که قرآن کریم به تدریج در مدت 23 سال طی دوران رسالت پیامبر اسلام و با توجه به حوادث رویدادهای گوناگون نازل شد و حقایق وحی بر قلب پاک و بی‌آلایش پیامبر اسلام تابید. خداوند با این پرسش از پیامبر که تو چه می‌دانی شب قدر چیست، به قداست، عظمت و اهمیت این شب اشاره می‌کند.
با روی سیاه با گریه
از راه مدن با بار گمان. من خیلی بدم، من دیر اومدم، دستم رو بگیر من نابلدم،
در روایات اسلامی شب قدر یکی از شبهای 19، 21، 23 و به روایتی 27 ماه مبارک رمضان است. در یکی از این شبها میان ملک و ملکوت ارتباط برقرار می شود و فضا پر از زمزمه های راز و نیاز انسان های پاک و خداجوست. ویژگی شبهای قدر در ایران اوج گرفتن مراسم دعا و نیایش در مساجد و شهرهای مختلف است. مردم ایران معتقدند شب قدر شب تعیین مقدرات است و سرنوشت هر کس با توجه به شایستگیش رقم زده می شود. لذا مساجد در شبهای قدر از زمزمه های نیاز و نیایش بندگان خدا معطر است. آنها دعای جوشن کبیر را می خوانند که در آن هزار اسم خداوند به بزرگی یاد می شود. مردم پس از شنیدن پندهای دینی و اخلاقی قرآنها را بر سر می گذارند و خداوند را به عظمت و قداست قرآن، پیامبر و اهل بیتش سوگند می دهند که خطاهای آنها را ببخشد و سرنوشتی نیکو برایشان رقم بزند. گرچه امسال همانند سال قبل بیشتر مردم با توجه به شیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی اعمال عبادی خود را در منزل انجام می‌دهند، اما دل‌هایشان به هم گره خورده و همگی برای سلامتی مردم جهان به ویژه مسلمانان دست به دعا بر می‌دارند. در شب قدر برکات خداوند پی در پی بر انسان‌ها می‌بارد، اما هر کس به میزان قابلیت‌ها و کوشش خود از این خانه گسترده بهره‌مند می‌شود. در این شب هرچه انس و الفت انسان با خدا عمیق‌تر باشد، نقش سازنده تری در زندگی او دارد. در روایات آمده است که این شب را قدر نامیدند، زیرا خداوند در این شب مقدرات موجودات را تعیین می کند. لذا باید در این لحظات گرانبها انسان با همه وجود بیدار و از غفلت به دور باشد تا بهترین مقدرات و برنامه ها را برای خود طلب کند.
گفتی بیا من اومدم، دیدی چطور زانو زدم، با صد امید و آرزون خونت رو امشب در زدم.
همراهان گرانقدر، بی تردید ایمان و عمل و پاکی نیت افراد در تعیین مقدرات آنها مؤثر است. به عبارتی برای هر کس آن را مقدر می کنند که شایسته ی آن است و زمینش از طرف خود او فراهم شده است. بنابراین با درک معنا و حقیقت شب قدر می توان بهترین مواهب مادی و معنوی را در این شب از آن خود کرد. یکی از مهمترین درخواست ها از خداوند در این شب سلامتی است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در سخنی فرمود: اگر شب قدر را درک کردید، از خداوند عافیت و سلامتی طلب کنید. دوستان عزیز، یکی از اعمال ارزشمند در شب قدر خواندن قرآن است. چه خوب است در چنین شبی به شکرانه نزول قرآن زمانی را برای قرائت آن انتخاب کنیم و در آیات آن تأمل و تدبر نماییم. قرآن بهترین آیین زندگی است که از سوی خداوند مهربان برای سعادت و نیکبختی انسان نازل شده و عمل و دستورات آن به یقین مهمترین راه برای خروج از بحران‌ها و موانع و مشکلات به ویژه در دنیای کنونی است. امام باقر علیه السلام در تمسک به کتاب قرآن در شب قدر می‌فرماید: قرآن را به دست بگیر، آن را باز کن و جلوی روی خود قرار بده و بگو: خداوندا، تو را به کتاب نازل شده‌ات می‌خوانم و به آنچه در آن از نام‌های دیگر نیکوتر و بزرگتر است، از تو می‌خواهم مرا از آزاد کنندگان از آتش قرار دهی. همچنین خواندن قرآن و دعاهای توصیه شده در این شب راهی برای پیوند انسان با خداست. قرآن کریم به عنوان آخرین کتاب آسمانی نسخه منحصر به فردی است که با تغییرات بسیار مفید و مؤثر در شخصیت انسانها آرامش و اطمینان را بر قلب آنها حاکم می سازد. خداوند متعال از قرآن به عنوان نسخه شفابخش برای جانهای دردمند یاد می کند. این کتاب الهی یاد خدا را یگان شیوه برای رسیدن به آرامش و اطمینان خاطر می داند. در سوره شریفه رعد آیه 28 می خوانیم: الا به ذکر الله تطمئن القلوب، آگاه باشید که دلها و جانها تنها با یاد خدا آرامش می یابند. این آیه شریفه خدا را یگان تکیه‌گاهی می داند که زمام امور به دست اوست. مسلماً اعتقاد و ایمان به قدرت و نیروی برتر از نیروهای مادی و معنوی و ارتباط با آن، نگرش انسان را نسبت به جهان هستی تغییر می دهد. اگر انسان بداند که با تکیه بر قدرت پایان ناپذیر خداوند پشتیبانی بی بدیل در جهان یافته است، هیچگاه در برابر مشکلات و حوادث طاقت فرسا دچار بحران و آشفتگی نمی شود. یاران صمیمی رادیو تاجیکی صدای خراسان، همچنان با برنامه فرصت عروج، ویژه برنامه این رادیو به مناسبت شب قدر در خدمت شما هستیم. عزیزان، مردم میکوشند سراسر شب را بیدار بمانند و نیازهایشان را به پیشگاه خدای عزیز و مهربان عرضه کنند و از او رحمت و آمرزش بطلبند. شایسته است ما نیز همراه با بندگان خوب خدا عطر لطف و رأفت الهی را در فضای دلانگیز این شب احساس کنیم و همانند قطره‌ای که به اقیانوس بی پایان می پیوندد به آن مبدأ بزرگ الهی بپیوندیم. اینک که دنیا درگیر معضل بزرگ بیماری کرونا است و دلها و جانهای بسیاری در غم از دست دادن عزیزان خود دچار تنگی و رنج است، دست به دعا برداریم و از او بخواهیم که این اندوه بزرگ را از جامعه بشری ریشه‌کن کند. به راستی چنین شبی که از پی روزها و ماهای زندگی از راه میرسد، فرصتی استثنایی برای همدلی، نیکخواهی، اندیشیدن و بازنگری در اعمال و رفتار است. همراهان ارجمند، به پایان ویژه برنامه فرصت عروج، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان و مناسبت لیالی قدر رسیدیم. امیدواریم این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. از همه شما در این دقایق سراسر نور التماس دعا داریم و شما را به خداوند بزرگ